سلساو.
آره سلساو رو گفتی بعدی دیگه حالا
قبول
کنیم ازش.
بابا
قبول کردیم ولش کن قبول شد دیگه. 45 و 55
60 60 امتیاز مدال برنز رو گرفتید جناب آقای کاکاپور. اگر میخواید ادامه بدید ما میتونیم فردا شب که مسابقه نداریم پس فردا شب باهاتون همراه بشیم اگر میخواید ادامه بدید. الان نشان برنز بهتون تعلق میگیره.
خیلی ممنون
دستید. ادامه خیلی ممنون یعنی چی؟ مثل اینا که میگیم چای برات بیارم میگه خیلی ممنون. آدم نمیفهمه بیاره یا نیاره.
خب ببینید شما الان میخواید ادامه بدید برای نشان نقره یا خیر؟
بله.
ایشالله دوشنبه شب.
دوشنبه شب ما در خدمت شما خواهیم بود. تشکر میکنیم ازتون آقای کاکاپور و همچنین از همراهی دوستان عزیز شنونده. شبتون بخیر. خداحافظ.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
گپاهنگ زنده بودن، سرودن، بهانه هرچه جز با تو بودن، بهانه ذکر نام تو یعنی تنفس عاشقان سرودن، بهانه خواب یعنی تو را خوب دیدن پلک بستن، گشودن، بهانه گریه هم مثل باران ضروری است قصه از دل زدودن، بهانه دم به دم فال حافظ گرفتن بخت را آزمودن، بهانه شعر دعوی سرودن دروغین زندگی عذر بودن بهانه
درود بر همراهان رادیو ورزش و برنامه گپ آهنگ و باز هم تشکر به خاطر انتخابتون. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. همونطور که میدونید ما در قالب برنامه گپ آهنگ تا ساعت 23:11 شب خدمتگزار شما خواهیم بود. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم این شبهای عزیز و التماس دعا داریم از تک تک شما.
گل حسنی در این را به تاراج خزان جهان جسمیست جان مگر جان جهان را مگر جان جهان را چرا شد تیره چون شب چهره روز شرر زد بر فلک آه جهان سوز نمی تابد دگر نوری درازم مگر مگر نهان شد آن مهر دل همه افلاکیان در استرابند پریشان گل هستی در این را به تاج خزان زد جهان جسمیست جان مگر جان جهان را مگر جان جهان را سفر کردم که اون جان جهان بود نشانی از جمال بی نشان بود زرد بد سب و بدر
ممنونم که همراه ما هستید. بار دیگر تشکر میکنم که این همراهی انشاءالله ادامه دار باشه. مهمان اولی که در خدمتشون هستیم و تا پایان برنامه انشاءالله با هم گپ و گفت خواهیم داشت، سرکار خانم آرمینا صادقیان هستن، از قهرمانانی که بیشتر هم در شبکه ورزش حاضر بودن. با ایشون گفتگو کردیم و البته سعی میکنیم که با با توجه به رشته ایشون که تیراندازی هست گفتگوی متفاوتی رو امشب تقدیمتون بکنیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که اینجا هستم.
خواهش میکنم. چند وقت دیگه اعزام دارین درسته؟
بله، ما دو روز دیگه اعزام داریم.
کجا میریم؟
مسابقات قهرمانی آسیای قطر هستش که آخرین مسابقه هستش که برای کسب سهمیه بچه‌ها به تلاش کنن. امیدوارم که مسابقه خوبی باشه برای همه، بتونیم دست پر برگردیم و نتیجه‌ای که می‌خوایم رو بگیریم.
چند نفر تا الان تونستن کسب سهمیه بکنن؟
تا امروز دو تا سهمیه داریم توی تیراندازی، من و خانم خدمتی که توی بخش تفنگ بادی تونستیم کسب سهمیه کنیم.
اینجا برای در واقع مواد دیگه دارید تلاش میکنید که اونجا هم بتونید سهمیه بگیرید یا نه تو همون رشته خودتون شرکت میکنید؟
رشته ای که من و خانم خدمتی سهمیه گرفتیم رشته تفنگ بادی هستش و خب به خاطر اینکه توی مسابقاتی که برگزار میشه تنها دو تا ورزشکار از یک کشور توی یک ماده میتونن شرکت کنن، به خاطر همین توی بخش بادی سهمیه ها پر شده برای ایران و توی ماده های دیگه، ماده سه وضعیت، خانمامون میتونن سهمیه بگیرن و برای آقایون هم که بادی و خفیف، بادی و سه وضعیت هر دو آزاد هستش و میتونن کسب سهمیه کنن.
از شما انتظار دارید که باز هم بتونید سهمیه دیگه هم بگیرید؟
انشالله که همینطور روز به روز ما بتونیم بهتر باشیم. نمیشه قول داد چون خب شرایط مسابقه خیلی سخته، یعنی نمیشه گفتش که حتما میتونیم که یعنی قول یه سری تعداد سهمیه رو بدیم، چون مسابقه واقعا سختیه و فشاری که واقعا روی ورزشکار هست توی چنین مسابقاتی من خودم تجربه کردم و میدونم که کار بچه ها و حتی کار خود من کار ساده ای نیستش که بتونیم قول بدیم که حتما میتونیم یه تعداد مشخصی سهمیه بگیریم.
چند تا سوال تکراری بکنیم چون ممکنه شنونده هایی هم که الان به جمع ما اضافه شدن و با ما همراه هستن مثلا کمتر شناخت داشته باشن تو برخی از رشته ها یا قهرمانانش و شاید فرزندانی دارن که بعدشون نمیاد که تو رشته های گوناگون امتحانشون بکنن و شاید بدونن که موفقیت تو رشته های دیگه هم میتونه ثبت بشه. شما بانوی هستید که من خدمت شنونده ها بگم شاید ایشون رو اگر دوستان میدیدن از نزدیک متوجه وقار ایشون میشدن، یعنی خیلی با وقار مثل دیگر ورزشکاران ما، البته ایشون شاید یه پله بالاتر اومدن و نشستن و داریم با هم صحبت میکنیم. البته تا اونجا که میدونم تیراندازه معمولا همین وقاری که شما دارید و دارن خوشبختانه و شاید رشتتون همین وقار رو بهتون بیشتر رسونده، اون سکوت و اون تمرکز و اون نشانگیری و اون دقت نظر و اون هماهنگی عصب و عضلی که در لحظه باید شما بتونید بهترین حضور خودتون رو پشت تفنگ داشته باشید و پشت جایی که قرار میگیرید برای شلیک. اما نکته که هست اینه که شما از کی متوجه شدید که میتونید وارد یک ورزشی بشید و اون ورزش رو حرفه‌ای انجام بدید؟ چه ورزشایی رو امتحان کردید؟ از اول رفتید سراغ تیراندازی؟
خب من سن 9 سالگی ورزش حرفه‌ای رو شروع کردم. خیلی ورزش رو امتحان کردم. رشته‌های رزمی.
میشه بگید چه رشته‌های رزمی رفتین؟
من تکواندو و کنگفو رو کار کردم.
خب
و میشه گفت پینگ پونگ، دوچرخه سواری، اسکیت، خب خیلی رشته.
یعنی حتما میخواستید یه ورزشی رو انتخاب بکنید چون که معلومه.
خب توی سال اول بیشتر به خاطر این بودش که بحث سلامتی بودش، ولی توی سن 10 سالگی یعنی یک سال بعدش فهمیدم که تیراندازی آرامشی بهم میده که واقعا با هیچ رشته دیگه نمیتونم عوضش کنم.
خب یه نقطه بذاریم اینجا، تیراندازی رشته در دسترسی نیست، قبول دارید؟
بله واقعا.
خب چون در دسترس نیست پس شما چطور تو 10 سالگی به این پختگی رسیدید که بتونید تیراندازی رو امتحان بکنید؟ حتما کسی کمک کرده یا مشاوره داده؟
خب من وقتی که 9 سالم بود مادرم منو توی کلاس‌های مختلف ثبت نام می‌کرد و تیراندازی هم یکی از رشته‌هایی بودش که حالا میشه گفت توی هیئت‌های استانی میشد ثبت نام کرد و یک سال من به صورت واقعا تفننی تیراندازی میکردم، ولی خب میشه گفتش که تشویقای مربیم باعث شد که
مربیتون کی بودن؟
خانم قیاسی بودن و تشویقایشون باعث شدش که من واقعا انگیزه پیدا کنم که این رشته با روحیات من میخونه و میتونم توی این رشته موفق بشم.
خب شما 9 سالتون بود، ورزش رو شروع کردید، آیا باز هم به اجباری بود، یعنی خانواده دوست داشتن شما حتما ورزشکار بشید، یا خودتون هم میل به ورزش رو داشتید؟
خب نمیشه گفت خودم میل نداشتم، شاید اولش یه اجباری بود، ولی الان باید بگم ازشون تشکر میکنم که اون اجبار رو گذاشتن.
پس یه مقداری هم میشه گفت که، نه که بگیم اجبار، شاید بگیم که پیشنهادی که خورده با قوت به فرزند داده میشه.
خب
مثل تحصیل دیگه، تو تحصیل هم ما یه اجباری داریم واقعا، یعنی کسی نمیتونه بگه من درس نمیخونم.
بله مسلما یه چیزی که هستش اینه که یه بچه 9 ساله هیچ وقت خودش نمیتونه این تصمیمو بگیره که من میخوام در آینده ورزشکار بشم، من میخوام در آینده شغلم چی باشه.
شما زدی تو هدف، در واقع حرفی که من میخواستم بزنم از شما زودتر زدین تو هدف، مثل کاری که انجام میدید. خیلی خانواده موثر.
وقتی که آدم سنش کمه یه سری چیزا رو شاید بهتر بگم نمیفهمه، یه سری چیزا رو درک نمیکنه، ولی وقتی که سنی خورده میره بالا، حتی شاید بگم یک ماه، وقتی که این سن میره بالا آدم متوجه میشه که چقدر خانواده واقعا صلاح منو خواستن و چقدر برای پیشرفت من میخواستن تلاش کنم و من متوجه نشدم.
چند نفرین تو خونه؟
من تک فرزندم.
پس خیلی دیگه برنامه ریزی دقیق بوده روی شما.
بله.
آیا کلاس های دیگه ای رو هم امتحان کردید؟ مثلا کلاس های هنری، نمیدونم مثلا زبان، چیزایی که شاید فقط توی تحصیل آدم یاد نمیگیره.
بله خب زبانو من بچگی میرفتم این کلاس های زبانو و یه مدت به خاطر اینکه سطحم رسید به سطح بچه های که واقعا سنشون هم خیلی بالاتر بود، یه مدت زده شدم واقعا از زبان و گفتم که من نمیخوام زبانو یاد بگیرم، ولی بعد یه مدت دوباره حالا برگشتم و کلاس های هنری و نقاشی رو میرفتم، کلاس موسیقی رو کار میکردم و واقعا همه اینا رو من مدیون مادرم هستم که همیشه منو توی یه مسیری قرار داد که بتونم پیشرفت کنم.
بسیار عالی، ما خیلی تشکر میکنیم به سهم خودمون از مادر محترم شما که اینقدر در واقع فداکارانه پشت شما ایستادن تا موفق بشید. به هر حال آدم نمیتونه فقط متکی به خودش باشه برای موفقیت. البته انسان‌هایی هستن که ممکنه تک و توک این گونه باشه که مثلا خانواده‌ای نداشتن که کمکشون بکنه یا حتی دستگیری که بتونه مثلا بلندشون کنه از روی زمین و کمک کنه که به اوج برسن و خودشون تونستن این راه رو ادامه بدن، اما به سبب‌های مختلف، یعنی بخت و اقبال و سرنوشت و شاید اون برازندگی بیشتری که نسبت به دیگران دارن. در مورد شما مطمئنن هم برازندگی بوده هم حمایت خانواده و هدایت صحیح. فکر نمی‌کنم اجباری به شما کردن در انتخاب رشته، خودتون انتخاب کردید در نهایت، یعنی رشته‌های مختلف رو رفتید و گفتید من اینو بیشتر دوست دارم.
بله توی انتخابش واقعا تصمیم با خودم بود و اینکه خب وقتی که آدم وارد یه رشته میشه باید یه علاقه باشه، باید یه سمفونی درستی باشه که اینا کنار هم قرار بگیرن و آدم بتونه پیشرفت کنه. شاید من اگه توی رشته دیگه بودم به موفقیت امروزم نبودم و تیراندازی یه رشته‌ایه که واقعا با روحیه من سازگاره و میتونستم تو شاید اون آرامشی که داشتم و دو برابر کنم و بتونم اون نتیجه که میخوامو بگیرم.
بسیار خوب، یه سوالم از شما بکنم در مورد رادیو و فضای رسانه. چقدر ارتباط دارید با رادیو؟ چقدر رادیو رو دوست دارید؟ چقدر رادیو توی زندگیتون سهم داره یا اصلا ممکنه که هیچ سهمی هم نداشته باشه؟ راحت خواهش میکنم بگید.
خب نمیشه گفت اصلا گوش نمیدم رادیو رو، ولی خب شاید زیاد گوش نمیدم، چون که خب ما بیشتر درگیر تمریناییم و بعد از ظهرش حالا من مجبورم که درسامو پوشش بدم، خاطر همین زیاد تایمی پیدا نمی‌کنم که بتونم رادیو گوش بدم.
زمانی برای رادیو
زمانی نمیمونه واقعا. بله.
خب پس به این نتیجه میرسیم که شما ثلث شاید ساعت بیداریتون به تمرین و رفت و آمدش اختصاص داره.
بله.
یک سومش هم به استراحت و کارهای شخصی و یک سوم دیگه‌اش چی؟
یک سوم دیگه‌اش برای درس میمونه دیگه.
درس، بسیار. بله. این کارهای شخصی که انجام میشه مطالعه میتونه توش باشه یا فیلم دیدن یا سینما رفتن یا همراهی با دوستان و فامیل و آشنایان؟ چجوری برنامه‌ریزی میکنید که حالا توی جامعه هم خیلی اون سرخوردگی نباشه، چون بعضیا دیدیم برای کنکور درس میخونن کل خودشونو حبس میکنن، اونایی که ملی پوشن میرن توی در واقع زندانی که شاید به خاطر اینه که بتونن شرایطو برای خودشون بهتر بکنن. آیا شما هم این کارو میکنید یا نه؟
خب میشه گفت از وقتی که بچه بودم من با کتاب بزرگ شدم.
چقدر خوب.
و همیشه شاید یه تایم آزادی که گیر بیارم وقتی که داشته باشم و من یه کتاب پیدا میکنم که بخونم، وقتمو بگذرونم.
آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟
آخرین کتابی که خوندم کتاب سرچشمه دن براون بودش. یه کتاب واقعا ماجراجویی بودش.
چی ازش گرفتین؟
خب نتونستم هنوز تمومش کنم. این کتاب شاید 600 صفحه‌ای بودش که 400 صفحه‌شو خوندم و الان 2 ماهه که مونده هنوز تمومش نکردم. یک کتابی بودش که راجب اون چی میگن هنرمندای آمریکا و کشورهای دیگه صحبت میکرد، راجب اثراشون و یه جور اثراشونو باز میکرد، موضوع اثراشونو. و علاوه بر این که می اومد یه سری چیزا رو راجع به هنرمندای جهان یاد میداد، یک موضوع داستانگونه داشت و خسته نمی شدم از خوندنش.
در واقع داستانیه که بهره میگیره از زندگی هنرمندانی که در سراسر دنیا فعالیت‌های گوناگون دارن.
بله میشه.
از نقاشی و موسیقی تا رشته‌های دیگه. درسته؟ بله. بسیار خوب. در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. شاید یه چیزی هم امشب برامون خوندید خانم، اشکال نداره؟ صفحه‌ای از کتاب. بله. یا شعر یا هر چیزی که فکر میکنید، که چون شما با کتاب عجین هستین بد نیست که از زبان شما هم شنوندگان ما بشنون بخشی از یک کتاب یا یک شعر رو. به شاعرها علاقه دارید؟ شاعر ایرانی؟
بله شاعر ایرانی. خب من شاید یه زمانی شروع کردم به شعر خوندن و
بیشتر معاصر یا کهن؟
خب اوایل کهن بیشتر، شعرهای سعدی، شعرهای حافظ، ولی بعد یه مدت شعر نو رو ترجیح دادم، شعرهای سهراب سپهری و نیما یوشیج. واقعا شاید شروع کردم به حفظ کردنشون.
چقدر خوب.
یه مدت یعنی شعرهای سهراب رو حفظ بودم.
چقدر عالی.
و واقعا بهم حس خوبی میداد.
خب نیما و سهراب دو دنیای متفاوت در شعر نو هستن و اون خیالگونه بودن و اون تشبیهات و استعارهایی که در زبان سهراب سپهری میشنویم شاید خیلی نزدیک به همون نقاشی که خودش هم به هر حال دستی بر اون داشت و موفق هم بود انصافا. چیزای جالبی هم از زندگی سهراب به یادگار مونده، خاطرات جالب، شما چیزی ازش میدونین یا شنیدین یا از در واقع چون میدونم احتمالاً در مورد هنرمندا تحقیقات اینجوری هم ممکنه کرده باشین؟
خب نه به اون صورت، چون الان شاید بیشتر
شاید سهراب بشه به جرأت گفت کسی بود که مثل شعرش زندگی کرده.
بله.
مثل زنده نام فریدون مشیری که اتفاقا یه روز از سال مرگ ایشون فاصله گرفتیم که دیروز بود 3 آبان ماه و خیلی ها میگن که ایشون هم مثل شعرش زندگی میکرد. خیلی خوب آدم همونجوری باشه که در واقع ازش برداشت میشه. مثلا گوینده‌های رادیو یا گوینده‌های تلویزیون شاید مثلا برداشت مردم یه چیزیه، بعد از نزدیک که می‌بیننشون یه چیز دیگه ازش برداشت می‌کنن. یا خواننده‌ها، شما تا حالا روبرو شدید با کسی که تصور دیگری ازش داشتید بعد مثلا از نزدیک دیده باشینش یه تصور جدید پیدا بکنید؟
خب شاید آدمایی که اطرافمون هستن بیشتر همینن که ما فکر میکنیم که شاید آدم بدی هستن و اصلا یه چهره دیگه ای ازشون داریم. وقتی که باهاشون آشنا میشیم میبینیم که نه، واقعا اون تصوری که ما داشتیم نیستش و باید آدم ها رو شناخت که بتونیم بفهمیم که واقعا چجور آدمی هستن و از روی ظاهر چیزی قضاوت نکنیم.
دنیای مجازی رو چطور میبینید خانم؟ چون خیلی تو سن شما، اول بپرسم چند سالتونه؟
17 سال.
17 سال. و طبیعتاً دنیای مجازی سر و کارش بیشتر با شماست و شما هم سر و کارتون با دنیای مجازی، چون مال زمان شماست بیشتر تا دیگرانی به سن من یا حتی بزرگتر از من، چون هرچی عقب‌تر بریم از این فضا دورترن. این تربیت ابتدایشون خیلی مرتبط با فضای مجازی نبوده، ولی کسانی که به سن شما هستند یا حتی کوچکتر از شما دیگه تا به دنیا میان فضای مجازی جزء لاینفکی از زندگیشون به حساب میاد. تلفن همراه و چیزایی که جلوشون هست، تلفن‌های هوشمند، تلویزیون‌های هوشمند و و و و. چقدر تو زندگیتون مؤثر فضای مجازی و چقدر باورش دارید؟
خب نمیشه گفت باورش دارم، چون خیلی چیزا توش دروغه و نمیشه همه چیزو توی فضای مجازی باور کرد. من خیلی هم وابسته نیستم به فضای مجازی، چون واقعا یه تایم خیلی اگه بخوام واردش بشم یه تایم خیلی زیادی از زندگیمو میگیره و منو از چیزایی که میخوام بهشون برسم دور میکنه. همیشه سعی کردم که با برنامه‌ریزی وارد فضای مجازی
بشم. چرا میگم خانم صادقیان؟ اینکه خیلی از قهرمانا خیلی تو فضای مجازی هن، مردم هم بیشتر از دیگران میشناسنشون، به خاطر اینکه تو فضای مجازی فعالن، از تمریناشون عکس میذارن، از مسابقاتشون عکس میذارن، حتی از زندگی شخصیشون میگن و همین جوری هی تعداد پیرو یا دنبال کننده یا به قول فرنگی یا فالوورشون بیشتر میشه. شما به اون عدده اعتقاد دارین که بیشتر بشه براتون بهتره یا خیلی براتون مهم نیست؟
خب همونطور که گفتیم بهش میگن فضای مجازی. آدمایی هم که دنبال کنندن توی اون فضا مجازین و نمیتونن آدم واقعی باشن. اگه میان میگن اگه موفقیت منو میخوان باید واقعی باشن، اگه میخوان که من پیشرفت کنم باید واقعی باشن، کنارم باشن، همراهیم کنن. و فکر میکنم اون عدده فقط توی صفحه دیده میشه و توی دنیای واقعی شاید اون تعداد آدمی که میان منو فالو میکنن، میان منو دنبال میکنن، شاید اون تعداد آدم کنارم نباشن. نه، مهم اینه که آدمای واقعی اطراف هم چقدر باشن.
ببینید یه رقابتی بین همه هنرمندا، بین ورزشکارا، ورزش دوستا، آدمای معمولی هست که من چقدر دنبال کننده دارم، چقدر اصلا مهمه به نظرتون اصلا؟
خب میشه گفت اونقدر مهم نیست واقعا. اگه
کمکی نکنه واقعا مهم نیست دیگه. اون عدد خیلی
مهم نیستش. اگه همون تعداد آدمی که منو دنبال میکنن واقعا پشتم باشن، واقعا اگه به مشکلی خوردم،
حالا واقعا
اگه...
چقدر پشتتون هستن این آدما؟ مثلا ممکنه مشکلی باشین شما در میون بگذارید، نمیدونم مثلا این کاری کردید یا نه. مثلا میدونم شما هیچ وقت تیر نداشتین این اواخر به اندازه که بخواید تمرین کنید، حتی بدون تیر تمرین میکردید. شاید خیلی جالب باشه برای شنونده ها که تیرانداز بدون تیر تمرین کنه و ممکنه که اینو در میون گذاشته باشید با مخاطبانتون. به هر حال اون یک رسانه هم به حساب میاد برای شما. آیا کسی بوده بگه مثلا من کمکی میکنم یا میتونم کمکی بکنم جز اظهار تأسف؟ کسی کاری کرده؟
خب یه سری مشکلات وقتی که رسانه‌ای میشن شاید هیچ بازخوردی نداره. ما مشکل فشنگ داریم، آره، و همیشه توی رسانه‌ها گفتیم و تا به امروز فعلا هیچ نمیشه گفت اتفاق نیفتاده، ولی
نتونستن هنوز
درست نشده. ما هنوز هم مشکل فشنگ داریم. یه سری مسائل واقعا از طریق رسانه حل نمیشه و نمیشه گفتش که حالا اون تمام اون اشخاصی که دنبال کننده منن توی فضای مجازی به من کمک میکنن و همیشه پشت منن، من هر مشکلی که داشته باشم میتونن حل کنن. شاید یه سری مشکلات و یه سری اتفاقاتی که میفته باید توی دنیای واقعی حل بشه، نه اینکه ما رسانه